این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
اونایی که راهنمای موزه نیستن میشه دستشون بالا کنن؟ اکثرا راهنمای موزه نیستن. به من گفتن ما 50 تا راهنمای داریم. اینا کجا؟ آقای دکتر چند نفر هم؟
پنجاه نفر
هم الان اکثرا اونایی هم که نیستن.
ما زمانش یه جوری بود اکثرا کلاس داشتن چون دانشجو هستن بیشتر راهنما زمانی کلاس
داشتن. من خیلی متاسفم. حالا اونایی که ببین الان خواستن که راجع به شصت تاریخ دوره نوسنگی صحبت کنم، صدا میرسه بهش؟
نه
خیلی از من خواهش خواستن که راجع به نوسنگی با توجه به چیزایی که توی موزه هست صحبت کنن. این نمیشه این کاری کرد. اولا که اگه موزه اینجا هست آدم میمید عکسشو بشون بده. بنابراین من حس کردم اگر یه اطلاعات روایی مختصر راجع به تحول پیش از تاریخ در ایران داشته باشن راهنمای ما، بعد من باید یه دفعه تور ببرم اینا رو، یعنی خودم برم تو موزه اینا رو بندازم دنبال خودم، بعد بهشون بگم وقتی مردم ازتون سوال میکنن خب این چی باید بهشون بگیم، یا اگه میخواین حتی تور ببریم تو موزه چجوری باید بهشون بگیم، یه داستان باید برشون بگیم، ولی اونو باید تو موزه برشون بگم. بنابراین اونایی که الان راهنما هستن اینجا هستن به دوستاشون بگم، بگم وقتی که بعدن ما گذاشتیم اینو حتما بیان، چون این یه چیزیه که تا اونجا که من یادمه جدیده یه همچین چیزی که بیان کلاسایی رو برای راهنمای موزه بذارن. درسته آقای دکتر یا نه؟ این همون کاریه که ما تو دانشگاه شیکاگو متروپولیتن لوور برای راهنمای موزه میذارن، یعنی اینکه یه عده داوطلب میان بعد ما اینا رو بهترین استادامون رو واقعا برایشون جلسه میذاریم راجع به اون مبحث خاصی که اون استاد متخصصشه برای اینه کلاس میذاریم و یک بار یه ورکشاپ داره، یکی بارم یه دونه سخنرانی با اسلاید که اینا آموخته میشن، بعد همون شخص همون استاد یک بار اینا رو برمیداریم برای تو موزه همون قسمتی که خودش تخصص داره به اینا میگه. بنابراین اینا در یک مقطع دو ماه سه ماهه آماده میشن، ولی باز چیزه هنوز آماده نیستن که یه تور بردارن ببرن موزه. من فکر میکنم یه همچین ساختاری هم ما باید اینجا درست کنیم، یعنی کاپیتان دارن اینا، گروه گروه میشن، هر مثلا روز شنبه یا سه شنبه یا چهار شنبه، حالا هر روز هفته یک کاپیتان دارن، بعد چند نفرم مثلا چهار تا پنج تا با اینا هستن، اون کاپیتان سابقهش بالاتره، بیشتر کار کرده، اینا رو هر وقت تور میاد اینا رو میبره با خودش، اینا در طول زمان بعد یک دو سال خودشون ارتقا میگیرن، بعد خودشون میتونن تور ببرن. من فکر میکنم یه همچی کاری هم برای این راهنمای خودمون باید بذاریم که مخصوصا حالا اونایی که در خارج هستن لزوماً باستان‌شناس نیستن، اکثرا کسانی که یا وضع مالیشون خوبه یه کمی سنشون گذشته حوصله‌شون سر میره تو خونه، ولی آدمای آکادمیکی هم دوست دارن بیان وقتشون رو هدر ندن، بیان تو موزه کار کنن. راهنما داوطلب خیلی جا میشن، موزه حالا یکیشه، ولی خیلی خوبیه اینجا اینه که کسانی که اینجا داوطلب هستن خودشون هم باستان‌شناسی خوندن، بنابراین هم بهتر میتونن اینا رو جذب کنن، این چیزایی که بهشون میگن همین که برای خودشون خوبه. این خیلی چیز خوبیه که خوشبختانه من آقای دکتر ناکرده از من تشکر کرد، ولی من واقعا باید از دوتا از مدیرای موزه تشکر کنم که من فکر میکنم زیباترین موقع آکادمی که من یکی تو سال 1381 بود، اون زمانی که آقای کارگر اجازه داد به من بیام اینجا این ساماندهی کنم این انبار اینجا رو، یکی هم تو همین زمان آقای دکتر نوکنده است که اجازه داد و این شرایط فراهم کرد که من اینجا کار کنم. من الان از من پرسید ایشون داره چجوری میگذره، گفتم من دارم کیف میکنم، یعنی هیچ وقت تو باستان شناسی حتی من توی میدون میرم اینقدر کیف نمی کنم. شما توی آلمان انبار شوش بودم، اونجا فقط همش مال شوشه، خیلی جالبه، ولی اینجا از همه جای ایران هست، از همه جور چیزا هست. من همین جوری دارم خودم یاد میگیرم بیشتر و برای همین ازشون خیلی ممنونم. و اینجا بعداً ما امیدواریم، حالا من به شما میگم بعداً این اطلاعیش میره، کاری که ما میخواییم داریم اینجا میکنیم اینا رو دسته‌بندی میکنیم، اگه حفاری باشه، بررسی باشه، بعد تو بررسی به هر حال تو حفاری انواع اقسام مواد به دست اومده. این مواد رو من چیزایی دیدم اینجا که باستان‌شناسای نه تنها ایرانی بلکه خارجی لهله میزنن میان اینا رو مطالعه کنن. یعنی حتی برای تاریخ‌گذاری سایت ها ما اینجا از هوتو داریم، از نمیدونم حسنلو داریم، از خیلی جاها داریم که هنوز تاریخش معلوم نیست و اینجا پر موادی هست که میتونن تاریخش بذارن. بعد اینو ما قراره بعداً دوباره پروسه کنیم، یعنی تاریخ گذاری همه رو بکنیم، کلاس‌بندی کنیم، بعد میره تو دیتابیسمون و این دیتابیس میره در اینترنت به صورت رایگان برای همه هست، هم برای ایرانیان برای خارجی‌ها. اون موقع میشه که موزه ایران باستان واقعا یه جای پژوهشی میشه، یعنی میان برای پژوهش مثل تمام موزه‌های دنیا. الان شما بخوای بری اورینتال اینستیتوت تو موزه شیکاگو، میری تو موزه تحقیق می‌کنی، دپارتمان نمیری، چون اونجا یه دیتابیسی هست همه بعد در اختیار شماست و واقعا اونجا سرویس میدن. اینجا هم باید همینجا بشه و من فکر میکنم با توجه به این سیستمی که الان ایشون پیاده کرده داره یواش یواش به اون شکل میره که اون امین انبالای ما و کسانی که کار میکنن اینجا فقط با شی سرکار نداشته باشن، با محققای سرکار داشته باشن که این تبادل نظر یعنی تعامل علمی به وجود میاد که برای همشون خوبه. یعنی وقتی این تعامل به وجود میاد و خود کارمندای موزم به خارج دعوت میشن و خودشون هم میرن تحقیق میکنن، این خیلی کار خوبیه و من امیدوارم، من خوشحالم که بخش کوچیکی از این الان امروز دارم انجام میدم و یه دیم هستم با من کار میکنم. حالا این بحثم طولانی شد، این کاری که من میخوام اینجا بکنم خیلی ازتون روش میخوام، واقعا از من خیلی زود خواستم، منم خب این موادمو نیوردم با خودم که اینجا کاملا بهتون توضیح بدم. خیلی هایی که هم من اینجا میبینم این سخنرانی رو قبلا دیدم، بنابراین نوز میخوام ازتون که اگه یه مقدارش تکراریه ولی برای خیلیتون ممکنه نباشه، یک کلی از تحول فرهنگی و اجتماعی پیش از تاریخ میگم، ولی این به اون معنی نیست که شما رو کمک میکنه مردم ببرید طرف موزه بگردید. گفتم این یه زمینه براتون فراهم میکنه که بعداً که من میبرم اون عده‌ای که دارم راهنما میخوام بشن که تو موزه بتونن مردم رو راهنمایی کنن. نه خیلی وقت میگیره خانم و شما میتونید جزوش بشید چون شما هستید جزء موزه، یعنی جزء این راهنمای موزه. اون فرق میکنه، اینا داوطلبای دانشجوی داوطلب هایی که اومدن تو موزه ها میستن، مردم این سوال ازشون میکنه جواب میدن. اگر شما خواستین با من یه روز قرار بذارید یا با آقای دکتر نکنده که اون وقت یه تورم برای شما بذارید. ببینید نقش محیط زیست توی شکل‌گیری فرهنگ ها خیلی موثره، همه چیز نیست ولی محیط زیست یکی از بزرگترین عاملایی که چجوری فرهنگ ها شکل میگیرن. بنابراین من برای اینکه شروع کنم، البته جریان های زمین‌شناسی هم خیلی کمک کرده به اون چیزی که ما هستیم و شدیم یا در خاورمیانه انجام گرفته، این خب البته خیلی اتفاقی بوده. این چیزی که الان جلوتون ببینید اینو بهش میگن گوندالا، یعنی یه موقعی تمام قاره ها با هم وصل شده بودن، بعد یواش یواش در طول زمان شما میبینید اینجا از 200 میلیون سال پیش هست که اون پنجه ها داره یواش یواش جدا میشه، پنجه ها داره جدا میشه و سال 30 میلیون سال پیش به چه شکل در آمده، بعد همینجوری یواش یواش اینجا داره این قاره آفریقا و آفریقا. ببینید این عربستان سعودی، اینجا هم بعدا میشه خلیج فارس که اینجا تمام این قاره آفریقا که عربستان سعودی هم بخشیشه میره میخوره و میره زیر اوراسیا، قاره اوراسیا. این برخورد بود که تمام تاریخ ایران و خاورمیانه رو واقعا شکل داد و هنوز هم که هنوزی شکل میده. الان این چیزی که شما میبینید، ببینید این برش، این برش اینجاست. شما میبینید این خلیج فارس، این عربستان سعودیه که داره میره زیر فلات ایران، و چون همینجوری که به تدریج میره زیر فلات، این کوها میان بالا. این کوه زاگرس، کوه البرز چیزش فرق میکنه، زمیشه میسید. این هم چین کردگی هایی که هست. بنابراین اینجا وقتی عمل انجام شد، شما ببینید اینجا الان خیلی خوب میبینید که این عربستان اینجا و این داره مرتب میره این زیر و تمام این کوهزایی اینجا به همین خاطره. بعد زمانی که عربستان رفت زیر این قاره، اینجاها تقریبا تمام خالی بود. بعد میلیون ها سال طول کشید تا این دشت رسوبی بین النهرین و که قسمت طبیعی ایران هم خوزستان هم بخشی از اونه تشکیل شد، با رسوبات پر شد. یعنی این آب تا اینجاها اومده بود، دهانه خلیج فارس خیلی بلند بزرگتر از اینجا بود. بعد این رسوبات وقتی میاد از فرات و دجله و کارون و اینا میاد، اینا رو پر میکنه و این رسوب گذاری میشه و این دشتای رسوبی بسیار حاصلخیز رو فراهم میکنه که مهد تمدن خاور نزدیک بود. حالا ایران مثل خوزستان، مثل بین النهرین نیست. انواع و اقسام چیزای طبیعی درش هست. ببینید از این صحرای لمیزبر گرفته تا کوهستان ها. ولی چیزی که جالبه، شما وقتی ببینید تو نقشه خیلی واضحه. ببینید اینجا خالیه. تمام این اسکان‌های انسانی که شکل گرفته اطراف این کبیره، این دوتا کبیر بزرگی که ما داریم. بعد وقتی که متوجه بشین این سایت ها رو ملاحظه کنید، هر چی که از کبیر دورتر میشه، خب آب و هوا خنک‌تر و مرطوب‌تر میشه و اون موقع است که هی تحول فرهنگی پیچیدگیش بیشتر میشه. هر چی که به فلات نزدیک‌تر باشین، اینجا به این جای کم آب نزدیکتر بشیم، از پیچیدگی تمدنی کمتر میشه. این یک چیزیه که خب طبیعت درست کرده و فرهنگا اطرافش شکل گرفتن و رشد کردن. بعد خب این چند تا از نمونه های محیط زیست رو در ایران براتون نشون میدم. هم این خب این طرف های کرمان و شهداد، هر چی که ازش دورتر میشید ببینید گیاه ها و درخت های بیشتر میشن، بعد به منطقه کوهستانی وارد میشید. ببینید هر کدوم اینا یک ویژگی هایی داره که به تمدن و تعامل تمدنی کمک میکنه. بعد خب شمال ما ایران رو داریم، بسیار سبسبز. بعد دره های میان کوهی داریم که یکی از مهمترینش واقعا توی کوه زاگرس خیلی استثنان توی خاورنزدیک، با داشتن دره های وسیع میان کوهی که خیلی سرخیزه ولی به اندازه کافی بزرگ نیست که جمعیت بزرگی رو بتونه حمایت کنه. بعد خب جنگل های سرپشته مازندران رو داریم و گیلان. بعد ولی الان ما سه تا استان فرهنگی در ایران داریم که مهمترینشون هم یکی خوزستانه، یکی فارسه و یکی هم فلات مرکزی. از بین این ستا فقط فارس و خوزستان بودن که تونستن به اون مرحله بزرگ پیچیدگی شهری و حکومت برسن. فلات مرکزی هیچ وقت نرسید و دلیل خوبی هم داره. باز دلیلش دلیل آب و هواییه. در رودخانه قابل توجهی تو فلات مرکزی وجود نداره. رودخانه اکثر رودخانه هاش فصلی هم. بعد بارندگی که میشه سیلاب های وسیع و ویران کننده ای میاد. شما مثلا در خوزستان که میرین دشت رسوبیه، از زمان 7000 سال پیش از میلاد 1 متر یا 2 متر بیشتر رسوب نداره، ولی وقتی دشت قزوین میرین زاغر حفاری میکنین 6 متر رسوب داره اینجا، بدون اینکه رودخونه ای اطرافش باشه. ببینید این چیزای محیط زیستی باعث میشه که استقراران نتونن یک جا ساکن بشن. اکثر سایت هایی که توی فلات مرکزی هست یک یا دو دوره‌ایه، نمیتونستن دائم و سایتش هم کوچیکه چون جمعیت زیادی نمیتونسته بپرورونه. وقتی اینکه جمعیت زیاد پرورونده نشه پیچیدگی اجتماعی به وجود نمیاد. توی چیزای قوم‌نگاری وقتی مطالعه کردن دیدن جمعیت یه منطقه‌ای اگر زیر 9000 نفر باشه اون نمیتونه به اون مرحله بالای پیچیدگی برسه. و من وقتی در هر دوره‌ای بغیر از دوره‌های اسلامی یا دوره‌های تاریخی مثل پارت و ساسانی و هخامنشی سایت‌های فراد مرکزی رو جمع می‌کنم رو هم می‌ذارم هیچ وقت به 9000 نفر نمی‌رسه. خیلی جالبه و به همین دلیل حتی جایی مثل سیرت که از اول از دوره نئولیتیک ساکن بوده باز به اون مرحله تا زمانی که آغاز ایلامی ها اومدن اینجا ساکن شدن نرسید. به دلیل اینکه این نمیکشه، جمعیت نمیکشه و اون یک سایت هم حالا من تو این هفتیات باستانشناسی معبد چیز معبد پیدا نکردم ولی من مطمئنم سیر به دلیل اون چشمه عظیمی که کنارش هست و به خاطر یک مرکز آینی بوده که ما هنوز اونو پیدا نکردیم. من خیلی دوست دارم اون مرکز، دوست دارم فکر کنم یه مرکزی بوده که سیر اینقدر تداوم داشته برخلاف خیلی از سایت‌های دیگه که تو فلان مرکزی هست. به هر حال ما این سه تا استان فرهنگی رو داریم که هر کدوم برای خودشون یک سیر تحولی رو داشتن ولی بین این سه تا استان خوزستان و فارس هم که بیشترین تعامل با هم داشتن. بعدها در دوره یعنی از هزاره پنجمه که فلات مرکزی به خاطر منابعی که داره با خوزستان و فارس ارتباط برقرار میکنه که بعدا در هزاره سوم اوایل هزاره سوم زیاد میشه که بعد دیگه کاملا از بین میره با اون اقوام کوروارث که میان میگیرن اینجا رو تا نزدیک تهران هم تو میان. این دشت خوزستانه، همونجور که میبینید دشت بسیار حاصلخیزیه و گنجایش جمعیت زیادی رو داره. سه تا رودخونه بزرگ ایران، بزرگترین رودخونه های ایران از اینجا میگذرن و خود رودخونه کرخه و دز کاملا میتونن به سادگی آبیاری بشن برای اینکه با سطح دشت خیلی نزدیکن ولی کارون خیلی عمیقه و بنابراین نمیشه از اون استفاده کرد و املایش هم زیاده. بنابراین این دوتا رودخونه و بارندگی که توی خوزستان میاد تا همین چند وقت پیش بیشتر شمال خوزستان بارند کشاورزی دیم بود و ولی خب الان دیگه آب و هوا داره تغییر میکنه و این کار نمیتونن بکنن. بنابراین کشاورزی دیم هم اونجا میشد انجام داد که در خیلی از جای ایران واقعا نمیشه این انجام داد و غیر از کوهستان ها که اونم زمین کافی بنزد نداره. انواع اقسام حیوانات هم هست تو ایران، اینا نمونه های وحشی شن که من حالا نمیرم توی تعداد حیوانات ولی خیلی زیادن. از این چند تا خوشم اومد دارتون بذارم که متاسفانه نسل بعضیشون هم داره منقرض میشه. خب باستانشناسی ایران به طور حالا میشه که سیستماتیک یا بزرگ مقیاس با این دو نفر شروع شد که ژان دیولافوا و خانومش هستن که من به همتون توصیه میکنم این خاطرات این خانوم دیولافوا رو بخونید. هم زیبا ترجمه شده، آقای دکتر فرامشی بکنم ترجمه کرده، همین که خیلی میبینی که چه مشکلاتی واقعا باستانشناسی انجام باستانشناسی تو ایران داره. من کاری ندارم که اینا اون موقع برداشتن نمیدونم اشیا رو بردن، خاک بر سر اون حکومت محلی که اجازه داد. بنابراین به اینا هیچ وقت نباید خورده گرفت، به خودمون باید خورده بگیریم وقتی که مالمون رو میدوزن. بنابراین ولی اینا وقتی میخونید شما میبینید چقدر وحشتناک بوده کار کردن توی میدون برای اون موقع، مخصوصا در شوش در خوزستان جایی که اصلا ناامنی کامل بوده، حکومت تقریبا هیچ کنترلی اونجا نداشته. و این خیلی خوبه برای اونایی که بعدا میخوان کار میدونی کنن، با نمیدونن موبایل دارن، جی پی اس دارن، تخت خواب دارن، برایشون تانکر آب میارن، یاد اینا بیفتن ببینن واقعا میشه باستانشناسی رو در چه شرایطی انجام داد. خب اینا هم اینایی که من نشون میدم اینا کسانی هم که اول در ایران کار کردن و خوب یا بد به هر حال باستانشناسی ایران رو معرفی کردن به دنیا. اون آقایی که اون بالاست ناصر دیشاست که اون سند 100 سال امتیاز حفاری رو به فرانسوی‌ها داد. این دومرگان تو همون اتاقی نشستی که الان منقوش اونه که شوش رفتن میدونن این اونجاست، اینم خودش یه بعدن مدال گرفت از دولت فرانسه. بعد این جانشین دومکنومه، این خانم دومکنومه، این هنرمندی که اون اتاقای شوش رو نقاشی کرد، اینم زبانشناسشونه. اینجا این شوش همونجوری که میبینید این قلعه رو اولین کاری که کردن این آپادوناس، اولین کاری که کردن هیئت فرانسوی اومد این قلعه رو درست کرد و تمام آجرای این قلعه با ساختمونایی بود که دومرگان حفاری میکرد میورد بیرون و دونه دونه آجراشو میکرد، هم اسلامی بود هم هخامنشی بود هم ایلامی و اکثر اینا ببینید اینجا الان هست، ببینید این آجرای کتیبه‌دار توش کار شده و الان دیگه این قلعه تقریبا میشه با خودش باستانی باید ازش نگهداری کرد. امیدوارم یه روزی بتونین اون قلعه رو بریم ببینین، جای بسیار زیبا و خوبیه. این اون نقاشیه که اونا نرمند کرد خیلی زیباست، واقعا زیباست و خیلی خوب حفظ شده. اینا رو بعد از انقلاب اسلامی یه دهی میخواستن بیان خرابش کنن، یه ضربایی هم زدن بهش ولی خوشبختانه گچ گذاشتن روش و این اخیرا این گچ رو از روش برداشتن و الان میشه گفت تقریبا اینا خودشون دیگه آثار باستانی هست. این هم من حتما باید بهتون نشون بدم. این خانم دکتر کنتور استاد من بود، استاد دکتر نگهبان بود، استاد مجیدزاده بود، استاد دکتر ملک بود. اینجا سر سایت چوغامیشه داره سفال میبینه، اینجا بود خونش توی قلعه خلیل بود که میخواست بیاد اینجا بازنشست بشه و اینجا زندگی کنه، متاسفانه انقلاب شد و ریختن خونش غارت کردن با بولدوزر تمام اون را داغون کردن. به وقتی من اینو بهش گفتم با کچون اینجور مدرسهش نکردم چرا خرخوابش کردم دیگه، خیلی غمگین بود. همیشه من میگفت من تبعید شدم، به من میگفت تو میتونی بری ایران ولی من دیگه تبعید شدم، واقعا از غصه دیر کرد. این دوتا آدمی هم که اینجا هستن خیلی مهمن در باستان شناسی ایران. این اریخ شمیته که همه تون راجبه شنیدین، این هم مکانه که واکون رو افخاری کرد. اینجا تخت جمشیده، اینا سفیر انگلیسه که اومده سر بزنه، اینا هم زن و بچه شد. از جمله کسانی دیگه هم که خیلی مهمن تو باستان شناسی ایران، این پتیج واتسونه که در باستان شناسی با برید بود رفته بود ولی اومد یک کار رو انجام داد تو ایران که پایه‌گذارش اون باستان شناسی بود که این بین کرداس الان رفته بود یه دهکده رو مطالعه کنه که بهتر بتونه مواد باستانی که حفاری میکنه رو توضیح بده. اینو بهش میگن چیزی که قوم شناسی، قوم باستان شناسی که پایه‌گذارش در ایران این پدیجه واتسون بود. این پدرشیله که فرانسویه، نقش عمده‌ای در خوندن دوهای ایلامی داشت، سالهای سال کار کرد، آدم خیلی مهمی بود و خیلی باسواد. این دوتا ایشون که نئولیتیک و پالئولیتیک ایران رو پایه‌گذاری کرد، رابرت برین بوده با همسرش لیندا که اومدن در سرام آسیا و بعدن هم جارمو و این کسی بود که اون نظریه گوردن چایلد رو به سوال کشید و تقریبا راه رو برای باستان شناسی نو باز کرد، هرچند که با استخدام بیلفورد که میگن پدر باستان شناسی نوه در دانشگاه شیکاگو مخالفت کرد و هیچ وقت بیلفورد اونجا نذاشتن کار کنه، ولی خودش یکی از بنیانگذاران اون باستان شناسی بود. اینم ژان پروه که میشه گفت واقعا گذار روش نوین حفاری در شوش بود، قبل از ایشون شوش واقعا درست حفاری نمیشد و این مقدار زیادی هم با ایرانی ها کار کرد و هم شوش و سرسامون داد. اینا کسانی هم که باید قدرشون آدم بدونه در باستان شناسی ایران سهمی داشتن. من خودم فکر میکنم گیشمن با تمام اون مشکلاتی که داشت یکی از بزرگترین باستان شناسی خارجی بود که در ایران کار کرد، نه تنها این در نوشتن و دیدش خیلی عظیم و بزرگ بود، بلکه وقتی شما بخونید مثلا خانم ایشون هم یه چیز داره، یه خاطرات نوشته اون هم حتما بخونید، ببینید که این مرد یک لحظه خستگی اصلا خستگی ناپذیر بود، هیچی جلوشو نمیگرفت، در هر شرایطی میرفت تو میدون کار میکرد، ملتش هم سر هیچ کس نبود. واقعا شوش برق و به شوشو بود. موزه شوشو ایشون درست کرد. ببینید خیلی چیزا راجع به گیشمن میگن. ولی هیچ وقت نمیگن میگن کارهای عمده‌ای که کرده چی بوده. گیشمن یکی از بزرگترین باستان شناسایی بود که برای ما کار میکرد. این عکس جوانیاش اینجا فکر کنم و اینم جورج کنتونه اون موقعی که با هم توی گیان کار میکردن. گیان بسیار رفتاریش بده برای گیرشمن متصدیش نبود. ولی وقتی خودش رفت سیال اونجا رو خیلی یعنی هنوز هم که هنوز سیال با وجود این تمام این بازنگری هم که شده باز اون هرم دید گیرشمن سر جاشه. واقعا خوب کار کرد. و کار دیگرش جمعی پیشابور خیلی جای دیگه کار کرد. واقعا قشنگ کار کرد. این هم فرانک وله که نقش بزرگی توی نئولیتیک ایران داره و نظرش خیلیش معتبره. اینه که من اینا رو گفتم قبل از اینکه وارد این چیز روایی باستان‌شناسی ایران بشم. خب مردم وقتی که دوره یخبندون تموم شد و مردم شروع کردن از این قارهایی که سر تا سر ایران هست در خاورمیانه هست شروع کردن اومدن بیرون رفتن به خاطر اینکه هوا دیگه خوب شده بود دهکده‌های اولیه ببینید قبلا شکار گردآورنده قضا بودن یعنی کنترل روی مواد غذاییشون نداشتن و این همیشه باعث اضطراب خاطر میشه گرسنه بودن واقعا بیشتر وقتا به اون راحتی نیست که شکار بکنه آدم با وسایل ابتدایی شما اگه داستان این قبایل بوشمن کالاهاری که این یکی از اوناست ببینید می‌بینید که شکار کردن با این وسایلی که اینو دارن چندان ساده نیست اکثرا اعتماد مواد غذاییشون زنا با گردآوری جمع میکنن یکی از چیزهای که البته خیلی از روانشناسان میگن که زنا به جزئیات بسیار خوب توجه میکنن ولی مردان هم و این واقعا هست برای اینکه از نظر تحولی زنا بار اومدن باید برن بدونن دونه ها رو بشنسن رد ببینن ریشه ها کجاست تمام اینا رو یاد بگیرن اینا توجه به جزئیاته مردان هم مردم میرفتن یا ایهونه میدیدن دنبالش میرفتن شکارش بکنن و مینداختن رو شونه شما هم میشنن بیرونن خوده بنابراین این خیلی یعنی این تفاوت بین زن و مرد تفاوت تحولی هم هست که با آذوقه‌شون هم بستگی داره حالا دو جور حیوان و دو جور دونه هست که انقلابی که همونی که ما الان اینجا هستیم دلیلشون هست واقعا دلیل این که خاور نزدیک مهد تمدن باستانه و مثلا چین نیست یعنی میدونم اروپا نیست آمریکا نیست این به خاطر این حیوانات و دونه هایی که اینجا اهلی به صورت وحشی پیدا میشدن شما ببینید اینجا یکی این بز وحشیه که ببینید فرقشو با بز که امروزه هست اینم گوسفند وحشیه با گوسفندی که الان هست این گوسفند الان ولش کنید توی بیابون از گرسنگی میمیره و یه روباه میتونه به راحتی شکارش کنه ولی این نه ببینید وقتی اینا اهلی میشن دیگه تحت کفالت ما قرار میگیرن و باید ازشون نگهداری کنیم یکی این دوتا یکی هم گندم و جو که هنوز هم که هنوزه در بعض جای زاگرس و مخصوصا توی قوای تاروس ترکیه پیدا میشه بنابراین قبلا اینا رو شکار میکردن و اینا رو هم تغذیه میکردن ولی اهلی کردن این دوتا باعث شد که ما بتونیم توی دهکده‌های اولیه سکنا بگیریم این اون هلال حاصلخیزی که میگن اینه که این بز و گوسفند و گندم و جو تو اینجا تمام پراکنده است و از دهکده به دهکده دیگه میرسیده و همین هست که تمدن باستان رو پایه‌ریزی کرد این منطقه در ایران ما هنوز نداریم شاید هم داشته باشیم هنوز پیدا نکردیم ولی قبل از اینکه ما اهلی کنیم اینا رو و هنوز در حال شکار گردآوری غذا بودیم خونه ها به صورت گرد بود و با توجه به اون وسایلی هم که پیدا کردن توی این خونه ها به نظر میاد که زن ها و بچه ها توی یکی از این رو زندگی میکردن مردم هم با هم زندگی میکردن خیلی اینا کوچولوه و اجاق و چیز غذاییشون هم مشترک بوده بعدا وقتی که ما شروع میکنیم به یک جانشینی و خانواده هسته‌ای تشکیل میدیم، متوجه میشین که یک پلن چارگوش رو بهتر میشه تقسیمش کرد و اتاق درست کرد تو یک گرد. به همین دلیلم یواش یواش خونه ها از حالت گرد به صورت چارگوش در میاد. همونجور که شما اینجا میبینید نمونه های اولیش اینجا هست، یکشان تو موزه بازسازی شده. موقعی که ما از این قاره اومدیم بیرون، اولین دشتایی که رفتیم ساکن شدیم. ببینید اینا سایت های بسیار قدیمی هستند که تمام در دامنه های زاگرس هستند. هنوز اینجا خبری از استقرار نیست. بعد یواش یواش هوا که گرم شد و اینا کنترل کامل روی مواد غذاییشون پیدا کردن، شروع کردن وارد دشت شدن. یکی از جایی که رفتن همینجا، ببینید اینجا کوهستان هاست و خیلی منطقیه. وقتی از کوهستان اومدن پایین، اولین جایی که مستقر شدن نزدیک کوهستانه. یکیش چقامیشه، یکیش هم چقابلوته که بی سفاله و با اون سایت های بی سفاله توی چیز نماهنگ تاریخش یکیه. این از عکس هوایی ماهواره‌ای از چقابلوته. ببینید چقدر کوچیکه. ما اولین بار با همین آقای دکتر نوکنده که اینجا هست رفتیم اونجا، خیلی واقعا به اون خوش گذشت. من هیچ وقت یادم نمیره، سایت بسیار زیبایی بود و این قدیمی ترین دهکده خوزستانه که از دوره بیستوفال شروع میشه تا میره دوره شوشه میانه. این حفاری بود که ما اونجا انجام دادیم. اون عکس هوایشه. الان این عکس از طرف شهر داریم بهش نگاه میکنیم. اینجا یه تلاشه اینجا بود که آقای حسن رضوانی متصدیش بود. بعد خودمونم تلاشه اینجا زدیم برای اینکه می‌خواستیم به لایه‌های بیسوفالش برسیم، چون این لایه‌های بالایش مال شوشان میانه بود که معلوم بود. بعد چیزی که جالب بود پیدا کرده بودیم اینجا، این هسته شهر. چیزی که من فردا قراره تو سخنرانیم بگم، البته به تفصیل، که چرا بعضی از سایت‌ها شهر میشن بعضی نمیشن و چه ویژگی‌های فیزیکی اون سایت‌ها دارن. شما ببینید اینجا، امیدوارم بتونید خوب ببینید، خیلی ازتون عذر می‌خوام این سایت‌ها زیاد خوب نیست. این ساختمونیه، ببینید فرق می‌کنه. فقط یه سالن، جلوش هم بازه. بعد یه مقدار شاخ‌های با گل اخرى پوشیده شده اینجا پیدا شده، ولی این مسکونیه. اینجا مسکونیه، اتاق داره، اجاق داره. بعد انواع اقسام چیزایی که تو سایت مسکونی شما پیدا میکنید اینجا هست. بعد همینجوری این ازش که میگذره این ساختمون هی بهتر میشه، مثل چیزی که توی اریدو یا ابوشهره میبینید. اون ساختمون خیلی کوچیکش تقریبا شکل همینه، اینقدر میاد تا میشه اون معبد بزرگ عبید که بعدها شما معبدهای منقوشی که شما بعدا میشناسین هم بین النهرین. یعنی در همون نقطه نطفهش گذاشته میشه. یه همچین سایت هایی رو ما هنوز در فعالیت مرکزی نداریم که به قول انگلیسی نمیدونم الان فارسی چی میشه، امبدده. یعنی مراسم مذهبی و آیینی امبدد شده توی این سایت و هر جا هر چه دهکده‌های دیگه هم که به وجود میان باز میان اونجا و اون مرکزیت پیدا میکنه، بعدا بزرگ میشه. ببینید این چیزایی که ما اونجا پیدا کردیم خیلی جالبه. این قوم باستان‌شناسی من خیلی با این شورت افشه بکنم برم بخونم. این الان یه روستایی نزدیک هفت‌تپه. ببینید من رفتم این روستا رو مطالعه کردم. الان خود همین اجاقش رو ببینید، دقیقا مثل همین مال شوشان عتیقه که توی چیز پیدا شده، توی چاقامیش پیدا شده و توی چاقابلوت هم پیدا شده. ببینید این اگر فلز رو از این دهکده ببریم بیرون، همه چیش مثل این ساختمونی که اینجا پیدا کردیم. یعنی مطالعه کسانی که باستان‌شناسی میخونن اینو بدونن، حتما نباید برن یه سایت حفاری کنن و برن تزشون رو بنویسن، برن دنبال این دهکده های بسیار ابتدایی بگردن، این تمام چیزش رو یادداشت کنن و اینو بیارن مهمونه تزشون ارائه بدن. بعدا همه باستانشناسی میتونن ازش استفاده کنن. فقط میخواستم نشونتون بدم که تکنولوژی وقتی پیشرفت نکنه یه جای آیده همون به همون شکل واقعا میمونه. زیاد فرق باید دهکده نئولیتیک واقعا نداری. الان شما اینجا ببین، اینجا مثلا تو اردنه. همین این کاری که این خانم این هاونی که این داره تقریبا همون هاونایی که اینها دارن استفاده میکنن. این تقریبا در تمام خاورمیانه است و به ما یه فرصت میده که بریم اینا رو مطالعه کنیم، اون چیزایی که تو سایت باستانی پیدا میکنیم اونا رو بفهمیم تازه چی هست. اینو بهش میگن قماسه شناسی. حالا بعد از این مدتی، بعد از حدود فکر کنم 500-600 سال، به یه دلیلی چوغا بلود که تقریبا یک کیلومتر دو کیلومتر از چوغامیش فاصله داره متروک میشه و همون برنامه توی چوغامیش به وجود میاد. این از اول شما میده چقدر به کوهاست نزدیکه. این سایت چوغامیش خیلی حدود 17 هکتاره. شما انواع اقسام جایی که حفاری شده میبینی، این زمین سفالشون اینجا که خانم کنتون نشسته بود. بعد اینجا هسته اولیش همینجاست که یه همچین چیزی رو شما میبینید. الان ببینید دوباره همون برنامه تکرار داره میشه. یک ساختمونیه که بزرگه نسبت به بقیه ساختمونهی که حالا بعدا بهتون نشون میدم. ببینید اون وقت اجاقای بزرگ اطرافشه و مهمترین چیز محیط باز جلوشه برای اینکه مردم بیان جمع بشن. درست مثل صحن اماما شما این صحن داری و صحن بزرگه، مردم دور صحن جمع میشن، جلوش جمع میشن. بنابراین شما اگه ساختمون یادگاری داشته باشه توی سایت ولی جلوش باز نباشه، اون مراسم فرق میکنه. فانکشنش حتما باید جلوش باز بشه. تمام این ساختمان یادمانی که مرکز کانون آینی بوده تو بین نهرین ایران ما پیدا کردیم، جلوشون باز بوده و اجاقای زیادی داشتن برای پخت و پخت. شما میدونید که اگه جایی وریمه ندن، سور ندن، کسی نمیدن. اون موقع هم همینجوری بوده، باید قضا میدونن دو مردم میرفتن شکر میکردن. ببینید این یکی دیگه است، این یه دوره دیگه است. دوباره همون فضا حفظ شده. شما ببینید این خونه، خونه‌های مختلفی که اینجا هست، اصلا فانکشنش با این کاملا فرق میکنه. بعد تمام سنگ فرشه، اینجا محوطه بسیار بازیه و خیلی جالبه. مثل امامزاده های الان میان مرده هاشونو اکثرا اینجا دفن میکنن. حالا متاسفانه این منطقه حفاری نشده، ولی تو بعضی از قبرستونایی که فندنبرگ حفاری کرده یه قبری هست پیش از همه شی داره و غنی‌تر از هم هست. به نظر میاد خب این آدم وضعش خیلی خوب بوده. بعد هرچی از اون قبر شما دور میشی مطالعه میکنی اشیاء قبر رو، میگی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. اینو تو امامزاده هم شما میتونید برید ببینید. هر کی که پول بیشتر داره به امامزاده نزدیک‌تره. هرچی که پول کمتر داری شما هی میری دور میشی تا اینکه دیگه راد نمیدن اون تو. این از پیش از تاریخ بود. آخرین معبدی که چوغامیش بود که جلوی شال متأسفانه من اینو ندارم جلویشو نشونتون بدم، ببینید این جلویش بازه و مقدار زیادی اجاق اینجا بود. اینه که الان دیگه داره شبیه معبدهای بین النهرین میشه. یه سکو اینجا هست برای هدایا و سه تا در ورودی داره، چهار تا در ورودی داره، یه در از کنار داره درست مثل معابد بین النهرین که به احتمال زیاد اون کشیشا میرفتن واردش میشدن، یا اتاق پرستشی آخر چیز داره و دسترسی به محراب غیر مستقیمه. این ببینید این تداوم داره. بعد که چوغامیش بعد از این دوره متروک میشه و میره شوش و اینو من نشون دادم و الانم اتفاقا سفال شوشان میانه اونجا پیدا کردیم که نشون بده که شوش تداوم چوغامیشه. برای اینکه موقعی که چوغامیش از بین میره ما میبینیم خیلی از سایت های ماهواره اطرافش هم از بین میره، چون یک به نظر من یه تداخل بین یک جانشین ها و پیشنشین ها انجام میشه که بعد از اون دیگه شمال شرق و خوزستان تقریبا هیچ سایت وجود نداره. حتی الان هم شما برید ببینید دهکده های شمال شرق و خوزستان خیلی کمه. اونه این که هست مال پیشنشین های بختیاری که یک ساکن شدن. بعد این یک بازسازی از شهر چوغامیشه که میخواستم من اون معبد رو دوباره ببینید. این دوباره اون معبدیه که مال 1004مه. اینجا نشونتون دادم، ببینید هیچ ساختمون مسکونی اطرافش نیست و جلوش هم بازه به این شکل و اینا برای مراسم خاصی بوده. دوباره ببینید اینجا یه در ورودی داره و میره دوباره برمیگرده، یعنی مستقیم اینجوری نیست، اینجا هم اون محرابیش که الان بازسازی شده. اتفاقا اینجا هنوز عفاری نشده. ما میتونیم بریم عفاری کنیم، بقیه اینم در بیاریم و اینو حفظش کنیم. این روای جلوی اون ساختمونی که الان بندش رو بهتون نشون دادم. ببینید دوباره بازه. و الان دیگه اون موزاییکای چیز اتفاقا فاضلاب هم داشتن که هنوز هم که هنوز شوش نداره، اون موقع داشته. یعنی این شوش الان به منظور پیش رفته نیست. این موزاییکایی بوده که با اون معبد تزیین میکردن که تو بین المللی و چاقانبیش و چند تا جای دیگه تو خود شوش خیلی زیاده. خب حالا من شوشو میرم دوباره سرش، ولی میخواستم سفال بهتون نشون بدم. انواع اقسام تحول سفالی، شما میبینید در ساختن سفال چندین نوع تکنیک به کار میره. تکنیک هایی هست، این مثلا ببینید جای سبد روش، بعد اومدن روی گل کشیدن سبد هایی میساختن که میشد اینو جمعش کرد، بعد دور اینو گل میزدن، شکل میدادن به ظرف، بعد سبد رو جمع میکردن، از توش در میبردن، بعد میگذاشتن بپزه، بعد دوباره استفاده میکردن. اینجوری نبوده که سبد از بین بره. بعد یه روش هم روش فتیله‌ایه که فتیله ها دور هم میذارن، بعد جمعش میکنن، میاد بالا. انواع اقسام این روش ها توی دوره نوسنگی بوده. بعد از اون سفال اولیه، قدیمی‌ترین سفالهایی که ما داریم تقریبا با انگوش میزنن تو گل اخرا و میکشنن روی سفال. به این شکل شما میبینید مال چهار بنوته. بعد اینجا میبینید که حالا دارن پوشش میدن بیشتر سطح سفال و یواشتاقش دارن یک حالت پیچیده تری بهش میدن. ببینید تحول رو شما تو چیز هست، یعنی تحول فقط روی حیوانات و دونه ها و جانور ها و شکل انسان هست. اون نئاندرتال رو نمیدونم هومو ساپینس به ساپینس اینا نیست. تو هم حتی توی تکنولوژی هم شما میبینید، مثلا الان شما یه جایی حفاری کنید قوطی کوکاکولا به دست بیارید نوشابه شو، این قوطی از اول نبوده، چون میدونیم ما الان اول شیشه‌ای بودن اینا، بعدا الان میگه شیشه‌ای تا هم شدن دارن میسازن. ببینید در هر چیزی که شما فکر کنید تحول به وجود میاره، در صندلی ها، در شکل موزه، الان در مدیریت، در رفتار خودمون، در پوششمون. بنابراین سفال هم چیز نیست، باید اینو بگیم به مخاطبتون که همونجور که داره رد میشه میاد تحول رو ببینه، تکنولوژی رو ببینه که این داره و با این تکنولوژی جامعه هم داره تحول پیدا میکنه. ببینید همینجوره سفال داره فرهنگی تر و فرهنگی تر میشه. این یکی از این چیزی که بهش میگن painted burnished، داغدار منقوش، بعد داغدار منقوش متغیر که اینا صیقلی تمام نمونه های اینا تو موزه هست. الان میبینید هنوز نقش انسان و حیوان رو اینا نیست، هنوز جیومتریک هندسیه. بعد ولی همزمان با اینها، حتی قبل از اینها، شما این دوتا رو توی موزه ایران باستان داریم. من میخواستم اینا رو بهتون نشون بدم چون اینا شاهکار هنر انتزاعی و هنر طبیعی پیشاسفاری خیلی نئولیتیکه. شما ببینید این گراز اصلا ترکیب تناسبش از هر گراز دیده باشید، یا اگه ندیدید برید عکسشو ببینید، با یک چیز ساده، با چند تا حتی خط اون موهای زبر گراز رو دارن نشون میدن، خیلی طبیعی، هم از تنه چیش متناسبه، ولی در این حال همون هنرمند میاد یه چیزی بسیار انتزاعی درست میکنه که در وهله اول عجیب غریبه. رونای بسیار کلوف، سینه‌های کلوف، تقریبا سر دیگه نداره، اصلا انگار که سر مهم نیست، کلش مهم نیست، مهم اندام تناسبیشه که با باروری در ارتباطه. ولی همینو وقتی میبینید چقدر تناسب داره، چقدر زیباست. واقعا اون لفظ وینوس و وینوس سرابو که بهش دادن بی جهت نیست، خیلی زیبا و متناسبه هر دوی اینا، این به صورت انتزاعیش، این به صورت طبیعیش. بنابراین اگر شما هنر انتزاعی توی نئولیتیک میبینید، این نه به خاطر اینی که هنرمند بلد نبوده نقاشی کنه یا بلد نبوده مجسمه سازی کنه، این به خاطر آیین، مراسم و چیزایی که بهش باور داشته، یعنی هنرش تجلی از باورشه، به خاطر سبک هنری یا مهارتش نیست، اینا در مهارتشون شما نمیتونید در مهارت الان شما اگه بخواید ببینید این چقدر مهارت لازم داره یه دونه بوسای کنین بسازید اوکی ببینید اصلا نمیتونید درست کنید مگه یه هنرمند مجسم ساز بشید بنابراین اینا هنر رو داشتن ولی نمود هنرشون در رابطه با باورهای مذهبی و اجتماعیشون بوده مثلا دوره بعد از اون یه همچین پیکره‌های شما دارید این پیکره‌ها ببینید بسیار انتزاعیه چون یه دفعه من میگم من فکر میکنم اینا زنایی هستن که با دومن نشستن زمین و بدنشون رو به این شکلی شما دارن سرشون هم هیچ وقت ابرو و چشم و اینا ندارن ولی بعض وقتا سرشون رو نشون میدن مثلا این یا مثلا یه خطی میکشن ولی تقریبا ندارن این هم یه مقدار یه کلاس دیگه از پیکرک هایی که هست که نمونه شما ندیدم هنوز تو موزه ولی مطمئنم چون از چوخان بیشتر اومده توی بخشمون هست بهتره اینم اضافه کنیم اینا تمام این شکلایی که اینا دارن به خودشون میگیرن با باورهای اینا در تماسه با سبک هنریشون نیست ببینید اینم انواع اقسام دیگه ایناست که این تقریبا از اونی که الان نشونتون دادم جدیدتره الان این دیگه براش دامنم درست کردم که اینا خطوط به اصلا پارچه‌ایه که این دامن تنش بارش البته نیست اینجا ولی بعدا یه اسلاید دارم بهتون نشون میدم ببینید این همونی که من این پایین قسمت پایین بدنشه اینم قسمت بالای بدنشه ببینید الان اینا دارن فرق داره میکنه تقریبا شبیه این مال اوبیده ببینید ولی چیزی که جالبه تو اون مقطع یعنی حدود هزاره اواسط هزاره ششم 5500 پیش از میلاد ما یواش یواش توی بعضی از قبرها جمجمه‌ای پیدا می‌کنیم که کشیده است ببینید این مال باکونه ببینید این جمجمه‌ها رو می‌بینید اینجا می‌بینید یکی کارم اینجا ببینید یکی اینجاست یکی هم کله خود همینه این مال چاقامیشه این مال چاقامیشه این جمجمه این مال عبیده این مال باکونه ببینید سرا تمام کشیده است بعد در آفریقا ببینید از بچگی اگه بخواید سر رو کشیده کنید باید از بچگی ببندیدش تا این کشیده بشه بنابراین اینجا الان پیچیدگی اجتماعی در حدیه که اون بچه‌ای که میخواد ممتاز بشه بچه خانه بچه رئیس قبیله است این برای اینکه ممتاز بشه در جامعه چون اون موقع طلا جواهر این چیزا که نبوده بنابراین با یه چیزای دیگه با خالکوبی و اینجور کارا ممتاز میکردن شخصو و این الان ببینید این رئیس قبیله است بچه شو ببینید پیچیده سرشو و یه اسفای دیگه من دارم اینا مال آمریکای مرکزیه و این نمیدونم اون فیلم هریسون فورد دیدین مال نمیدونم اسمش الان
ایندیانا جونز
که چی؟
ایندیانا جونز
ایندیانا جونز اون آخرین فیلمش یه جای رفته بود توی معبدی که کسانی که از گناه‌های دیگه اومده بودن خیلی ممتاز بودن تکنولوژیشون بالاست اونو جمجمه‌شو بزرگ دراز پیدا کرده بود فکر کنم از همین ایده گرفته بودن ولی به هر حال این جمجمه دراز با اون شکل‌گیری پیچیدگی اجتماعی در رابطه است بعدن که مس و بعد طلا میاد اینا اون جمجمه از بین میره و بعد اونها رو به خودشون آویزون می‌کردن ببینید این یعنی چیزایی که در باستان شناسی پیدا می‌کنیم باید همیشه در رابطه با تحول اجتماعی ما اینا رو در نظر بگیریم و یعنی نمیشه اینا رو تفسیر کرد واقعا به صورت شه ببینید اینا خالکوبی هایی که روی همه نه ولی بعضی از پیکرک های باکون وجود داره که به احتمال زیاد نشون دهند اون اشخاص برجسته‌ای بودی که در جامعه بودن حالا بریم دوباره بعد از این چیز مقدماتی که برای سفال گفتیم و تحولش و نوع سبکاشون و هنرمند چجوری باوراشو منتقل میکنه به شیء مادی بریم شهر باستانی شوش همونجوری که بهتون گفتم من حس میکنم و دوست دارم اینو ثابت کنم اگه بتونم در آینده که شوش بلافاصله بعد از چوغامیش مسکون شد الان شما این عکس هوایی شوشی که میبینید ادامه داره این سایت متأسفانه اینجا قسمتش میبینی ولی این جاده‌ای که از وسطش رد شده هیچ سایتی اینجوری خط کشی نمیشه تموم بشه این برم ادامه داشتی که متأسفانه بیشترش ساخت شده و از بین رفته. اینجا کاخ آپاداناس، این قلعه شوشه، این آکروپول، این شهر شاهیه، شهر صنعتگران و شهر اسلامی. اولین جایی که شوش مستقر میشه اینجاست، آکروپول که بوده 10 هکتار مستحب داره و یکی از اولین کارهایی که توشوش میکنن، من گفتم بهتون که اون ساختمونی که جوامش مال معبدش بود یا مرکز در جامعه انسان ها بود، اون که سرخه میشه مطرق میشه، بلافاصله این سرکو رو در شوش احداث میکنن که با این میخایی که حتی در چیز فکر کنم باشه تو موزه تزئینش میکنن، این بازسازی اونجاست. شما میبینید که باز اون فضای باز در اینجا اجرا شده، این میخوام ایناست که بهشون گفتم. و روی اونجا هم یه معبدی بوده که متاسفانه دوبرگان توجه بهش نکرد و از بینش برد. فقط در سالهای 1960 بود که دو تا از باستانشناسای فرانسوی بخشی از اون رو پیدا کردن و فقط ازش بتوان ایمان داریم، ولی از اون فقط همون بود که شما دیدید، از این فقط این مونده. و من امیدوارم وقتی رفتم شوش بتونم اینو بدم بازسازی کنن، چون اینجوری داره مرتب خراب میشه. شما اگه برین اینجا تمام این تو این بارون که میزنه خشتاره میبینید، این اگه بازسازی بشه این سه طبقه شو بازسازی کنم، یک هم حفظ میشم، چیز خوبی برای توریستا میشه. بعد این دوباره من میخواستم بهتون نشون بدم چقدر اهمیت داره توی یه سایتی محل آینی بخشی از اون سایت باشه که از جای مختلف بیان، مثل امامزاده، مثل مثلا مشهد میرن هم زیارت میکنن یا قم میرن، مثل اونجوری باشه. شوش و چوقامیش و سایت هایی که مثل اونن، اروک، اور، اریدو، اینا همه به این شکل بودن. من خودم حس میکنم که سیالت باید یه چیزی رشته باشه، ولی هنوز پیدا نشده، چون خیلی تداوم داره سیالت، برخلاف خیلی از سایت های دیگه توی تاریخ مرکزیه. خب، سفال شوش که شما میبینید بسیار فرهیخته است و یه فرقی که با سفال فارس و مخصوصا باکون داره اینه که نظم داره این سفال، یعنی گرامر بسیار سختی داره که هنرمند ازش پیروی میکرده و اینجور مثلا مخصوصا این در تمام کلاس های تاریخ هنر باستان درس داده میشه، یه چیزی مثل واقعا اون جام وارکاست. این هم سفاله تزیین شده داخلیشه. من یه موقعی فرضیه رو مطرح کردم، دیدم موقعی که پیچیدگی اجتماعی داره به وجود میاد، این ساختمان‌های یادمانی به وجود میاد، بعداً ظروف درونش نقاشی میشه. و خیلی جالبه، برای اینکه تو ظرف که قضا میریزن میذارن جلوی زائر یا اون کسی که اومده اونجا برای مراسم آینی، ظرف که تمام قضا که تمام میشه اون تو ظرف رو میبینه و اون توزه ظرف اینها نقاشی برای اینکه زیبا بشه نیست، هر کدوم اینا نماینده گویای یه چیزی بوده که ما نمیدونیم دیگه و فقط میتونیم حدس بزنیم و من هم هیچوقت نخواستم حدس بزنم، ولی هر کدوم اینا داره یه چیزی رو به اون کسی که اونجا نشسته اون میبینه میگه. بنابراین اینا حامل پیام هم که ما متاسفانه نمیدونیم دیگه، پیامشون گم شده. برای همین هم هست که این ظروف بیشتر در قبرا پیدا میشه، همه جا نیست، تو خونه ها نیست. خیلی ها فکر میکنن مثلا این اینجور کاسه ها تو همه جایی که دوره شوش اهل فارس و شوش یکدست پیدا میشه، اصلا اینجوری نیست، بسیار نادر هم اینه. در خود شوش زیاده، برای اینکه اونجا مراسم آینی زیاد بوده و قبرایی هم که پیدا کردن توش بوده، ولی اینجور سفاله ها سفاله هایی نیست که همه جا پیدا بشه، تکتو که جای سفیده هم پیدا میشه. بعد خب، بعد از این دوره، چون اون دوره من متاسفانه سفاید نداشتم زیاد بهتون نشون بدم، دوره 1004 شروع میشه، یه اوج شهرنشینی و شکلگیری حکومت ها بوده. بنابراین اصلا جامعه داره تغییر میکنه، جامعه جمعیت زیاد شده، هنر من خودم دوست دارم فکر کنم که سفال پیش از تاریخ و زنا نقاشی میکردم و وقتی که حکومت ها به وجود میاد، مردا خیلی طبیعی بیشتر قدرت پیدا میکنن و تولید انبوه میشه، دیگه نمیتونن نقاشی کنن، سفالای بسیار زیبا درست کنن. بنابراین و نیازی هم به اون سفاله نبوده، یه چیزای دیگه جایگزین اینا میشه، فلز میاد تو کار، فیروزه میاد، سنگ لاجورد میاد. بنابراین سفاله مثل این سفالای لبه واریخته‌ای که شما الان اینجا میبینید بیشتر میشه، تزیین سفاله تقریبا از بین میره به غیر از چیزای خطوط کنده که بعداً دوباره در یه دوره دیگه دوباره اونم از کوهستان سفاله منبوش دوباره وارد شوش میشه یا وارد حتی فارس میشه. اینجا این ظروف ظروف به احتمال خیلی زیاد ظروف جیره است. شما ببینید اینا رو ما هزاران هزار از فاندوی پیدا کردیم و وقتی که اندازه گرفتیم دیدیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 جور ظرف داریم که هر کدومشون به اندازه حجم مختلفی داشتن که این البته ربطی در رابطه با نوع کار داره، با نوع سنش داره، بچه بوده یا زن بوده، مثل چیزایی که تو تخت‌جمشید می‌بینید که جیره برای زن و بچه و مرد و اینا همه هر کدوم یه فرق داشته. بنابراین الان دیگه شما واقعا وارد پیچیدگی اجتماعی شدی که دیگه اون بالا نیست، طبقه پایینه. بعد حالا من برم همون پروسه رو در فارس دنبال کنم، به صورت این انجام بدم. اولین جایی که در فارس به پیچیدگی های اجتماعی رسیدن خیلی طبیعیه، مثل خوزستان در حاصل ترین منطقهش بوده که مردشت اینجا و بعد ها هم تخت‌جمشید بی جهت نبود رفت اینجا، چون تخت‌جمشید همه جا میتونست بنا بشه، ولی سابقه تاریخی که اینجا داره هم در پیش از تاریخ و هم در دوره دو ایلامیا سبب شد که تخت‌جمشید هم بره همونجا بنا بشه، نقشه بستم هم بره همونجایی که ایلامیا سنگ نگاره داشتم اونجا الان بشه. بنابراین تمام اینا نشوندهنده اهمیت یک منطقه است که از اول درش تحول فرهنگی پیدا شده و هی ادامه پیدا میکنه. خب یکی از قدیمی ترین سایت هایی که توی چیز بوده، توی فارس بوده، جری و مشکی هستن که ما توی سال 84 یا 85 بود که باید چیزی بزرگ رفتیم دوباره اینا رو حفاری کردیم و این اینا عکسم اگر این سایت ها رو ندیدی، اینا سایت های خیلی کوتاهی هستن، بیشترشون زیر دشته عمقشون. بعد این سفالاش ببینید، سفالاش البته مثلا به قدمت سفالای خوزستان نیست چون اونجا دوره بی سفال اینجا ننشتیم، ولی تو رحمت آباد نیستیم که دوره بی سفال هست، از اینا هم ابتدایی تر هم هست که من عکسش ندارم براتون نشون بدم، ولی اینا رو بهتون نشون بدم چون چون سالون هست. اینا نمونه های اولیه سفالای منبوشه، اینا مال جرقیه، نقشه نردبونی داشته، بعضیش هم زاید شونده است. بعد در یک دوره ای این سفال منبوش به یه دلیلی که ما هنوز نمیدونیم از بین میره و اینجور سفالای خشن که مال باکونه به یکی جانشینشو میگیره، ولی بلافاصله بعد از این دوره که خیلی کوتاه بوده اون وقت ارتباط با خوزستان شروع میشه. این سفالا، شما این سفالا رو اگر بریزید توی خوزستان توی مثلا چغامیش نمیتونید از سفالای چغامیش تشخیص بدید، چون اینا مال سفالای باکون الف، باکون B1 B2 که آغاز تعامل بلندی ها با مناطق دست خوزستان از اینجا شروع میشه که اینجا هم مرتب بشه، به شدت حتی باید بگم پیچیده تر میشه. یکی از پیچیده در این سایت های پیش از سایت که ما توی فارس داریم تل باکونه، این تل باکونه به بود که بهتون نشون دادم یه ترانشی بیشتر زده نشون، ما خودمونم یه ترانشی دوباره زدیم اینجا که ببینیم واقعا اینجا همون دوره ای که مکان گفته، اینجا هم ترانشی های بزرگیه که مکان زده و بعدن ما همینا رو دوباره به غیر از یکی دوت دیگه که من عکسش ندارم عفاری کردیم و چون می‌خواستیم استخون دونه پیدا کنیم و تاریخ تحویلش هم بذاریم که نداشتیم. ببینید این متأسفانه خب اگه الان بود این دهکده را حفظ می‌کردیم. ببینید بیش از یک متر این دوره سوم تل باکونه که چیزه حفظ شده، ولی متأسفانه این از بین رفته الان و منم وقتی دوباره رفتم اونجا رفاری کردم هر چی دنبال اینو گشتم حتی پیشم دیگه نیست، همش از بین رفته. ولی این واقعا جواهر بود اگه نگهداری میشید ازش. این نقشه اون دهکده است، ببینید شما باز ببینید اینجا همون برنامه داره تکرار میشه. ببینید یه کوچه ما داریم اینجا، میاد اینجا تو، بعد اینجا ساختمون یادمانیه، اینه بزرگتر از همشه با این تو رفتگی ها و منقوش هم هست، آثار نقاشی دیواری تو اینا پیدا شده، ولی جلوش رو ببینید دوباره شما بازه. این همیشه ما اینو داریم، چه در ایران چه در بین النهرین، همیشه این جلوی باز باید باشه. اگر اینجا ساختمون بود این ساختمون زیاد اهمیت پیدا نمی‌کرد و یه همچین پیچیدگی ما اینجا نمی‌بینیم. و بعد اینجا ببینید این ساختمونایی که سیاه شده اینا انبارایی هست که اینجا من مجزاشون کردم که اینا تو اینا قدیمی‌ترین قفلای گلی در پیدا شده. اون وقت اینجا یه اولین سایتی که ما تو ایران می‌بینیم که قسمت مسکونی از قسمت اداری و قسمت تولید جدا شده. اینجا قسمت تولیده، گروه‌های مختلفی اینجا هستن و اینجا انبارای مختلفیه که این یکی از این تفکیک به این شکل با وجود اینکه باکون کوچیکه ولی تمام چیزای شهری رو داره نشون میده از خودش. خب سفالاش هم که شما دیدین یکی از فرهیخته‌ترین سفالای دنیاست که فقط میتونه با شوش رقابت کنه یا شوش بدونه باش رقابت کنه. این متاسفانه در ایران نیست، امیدوارم یه روز ما بگیم بیارن. چون آقای دکتر میکنده این توی من اینو توی بوستون دیدم، موزه تاریخ هنر بوستون گذاشتن توی زیرزمین، حتی نمایش هم نمیدن. که من رفتم اونجا طرحش کشیدم و دیدم عکسش هم گرفتم، به احتمال زیاد اگه ما ازشون بخوایم اینو میارن چون خیلی زیباست این صفحه. الان شما ببینید این بارولک رو اینقدر زیبا کشتن الان میخواد این شکمش رو بگیره نرمه فشار بده. من که خیز میکنم از اینجا ببینم و واقعا زیباست کار بعد. خب اینا هست دیگه، ببینید باید شما تصور کنید که چقدر سخت این این چیزای قیفی شکل. ببینید این بالاشه، این پایینشه. ببینید این تمام چیزی که شما ببینید مثل دایره است، ولی اینا از تنه بز و اینقدر انتزاعی درست کردن که روی یک دایره که کف ظرف رو تشکیل میده، بعد با این شاخهای بزرگ و این نقاشی توی این سطح مدور بسیار سخته، ولی اینو درست کردن. شما ببینید از بالا اینو زیاد درست نمیتونی ببینید، اینو از پایین که بذارید درست میبینید. بعد خب این بزایی که اینجا داره و یه همچین چیزی که با وجود اینکه ساده است یک تنشی رو شما حس میکنید که داره هنرمند بهتون تقدیم میکنه. حالا معنیشو من نمیدونم واقعا چیه. و کار دیگه هم که توی مثلا شوش شما نمیبینید، تو باکو میبینید، استفاده از نقش منفی. شما ببینید اینجا این نقش سیاه شما میبینید، ولی همینجوری اگه بهش دقت نکنید اینم به عنوان نقش میبینید، هر دوشو به عنوان نقش میبینید که یکی از برجستگی های هنر باکونه. مثل همین دوباره شما اگه به کسی نگید زیباست براش، ولی شما ببینید پرنده ها را از پهلو کشیدن، ولی این جایی هم که خالی گذاشتن نقش منفی درست کردن، اونها هم خودش بخشی از نقش شده که واقعا کار بسیار زیباییه. که بعد از اون الان فراوانی و تنوع چیزایی که در باکون هست شما وقتی بیاریم بیرون متوجه میشین. که من اینو بردم تو کتاب هم چاپ کردم، الان برای شما مقدارش رو ببین نشون میدم که چقدر اینا تنوع داشتن توی کارشون. پرنده انتزاعی، طبیعی، مخلوطی از انتزاعی طبیعی، مارمولک هایی که دو سر دارن، آدم هایی که سر و بدنشون دوباره تکرار میشه، هر چی که شما بگیم، پلنگ، گاف، خر، نمیدونم خرخاکی، هر چی که شما تصورش رو بکنی اینو کشیدن. اینو این خیلی جالبه، این توی خوزستان هم هست. من نمیدونستم واقعا این چیه. یه آقای هنرمندی از تو خوزستان سفال درست میکنه، آقای مهدادیان. این به من گفت اینا دو تا سوسکن که دارن جفتگیری میکنن و من بعدا متوجه شدم، رفتم سر سایت تو شوش دیدم واقعا این سوسکای قرمزن، وقتی از عقب با هم جفتگیری میکنن همینجوری میچسبن به هم، بعدا با هم راه میرم. اتفاقا اگه مگس هم شما دیده باشین بعضی وقتا اینجوری به هم میچسبن، همینجوری پرواز میکنن. اینو من نمیدونستم، بعدا فهمیدم اینم یه همچین موضوعیه. و دوتا رو برام چسبونده بودن. به هر حال دارم اینو میخوام بگم که چقدر اینا هم با طبیعت نزدیک بودن، هم تو کارهای هنریشون اینا رو اجرا میکردن. انواع اقسام نیلوی، این یه گاوه، این یه الاغه، همه جور نقش داشتن. باکون واقعا دادن وقتی سکانش میبینه منبع الهام هنریه. اینی هم که شما میبینید قفلای گلی دره که قدیمی ترین در دنیا 4250 پیش از میلاد قدمت شه. نمونه اینا که در بین و نهرین و شوش پیدا شده حدود 1000 سال از اینا جدیدتره. بنابراین باکون یکی از کهن‌ترین مراکز مدیریتی که در ایران ما داریم. چون اینا در موزه هست، شما اگه باهاتون میرن قسمت باکون میتونید اینا رو بهشون بگید این اطلاعاتو. و گفتم که یکی اون سیستمشون هم اینجوری بوده، اینا همون انباراییه که اونجا بوده. ببینید این انبارا، خب این دراشون 100% در چوبی بوده و قفل و پیکری نداشتن، فلزی نبوده. بنابراین لازمه یه همچین وجود انبارایی و این قفلگری نگهبان باید باشه. شما ببینید اینو، البته اینو من بازسازی کردم بر اساس انبارای دوره آشوب. دوره آشوب تو تبلیغات دیگه نوشتم، یعنی تا دوره هخامنشی هم این قفله گلیه در ادامه داره. در آشور هم این قفله گلیه در هست، اون تا اونجا چون نوشته داره، اینجا پیش از تاریخه نوشته که این وقتی که میاد زیر اونجا، زیر اون تبلتی که تهیه میکنن برای این کالا رو میارن بیرون رو میبرن تو، نوشته اونجا اثر مهرایی که داره نوشته، یک شمال نگهبانه، یک شمال انبار داره که اینا امضا کردن. امضاشون هم خوب همون مهر خودشون بوده. از من بازسازی کردم، چون بدون نگهبان یه انباردار بیمعنیه واقعا یه همچین سیستمی. بعد الان اینو قبلا هم من نشون دادم، الان هم شما این جمعداره که امین امولایی که ما داریم همیشه میرن در پلوم میکنن و بعضی جاها مثل اینجا توی شوش من دیدم که جمع هم میکنن، برای اینکه هر پلومی این مال یه نفره خاصه، همه شکل هم نیست. بنابراین اون همون سیستم به همون شکل منتها با فلز، امروز هم در خود ایران، من در مصر هم بودم، در ترکیه هم دیدم اجرا میشه. و یک بخشی از چیز اجتماعی که توی موزه ما داریم این توپک های گلیه که شما همینجوری میبینید. اینا مثل یک نامه بوده که با کالا میرفته همراه کالا این برابر و اونجا میشوندن اگر شک داشتن. خیلی از اینا هست شکسته نشده، سالمه. اگر شک میکرده مثلا شما قراره 10 تا گوسفند، 4 تا پیت روغن، یا نمیدونم کوزه شراب برای من بیارین، یا نمیدونم خامه برای من بیارین، اگر شک میکردن اونها اینو میشوندن، باز میکردن. اینا هیچ، اینا همه عددی هست. بعضی از اینا هست کالا را نشون میدن. الان خوشبختانه تکنولوژی دوری شده که ما نیازی نداریم اینا رو بشکنیم، خیلی قشنگ میتونیم تمام چیزاشو ببینیم. با یک دستگاه ایکس‌ری هست که بعداً توی کامپیوتر بهتر میشه و همه چیزشو میتونیم ببینیم. حالا اونایی که گایدن، راهنماهان میبرن اینا رو، میخوان این توپک‌های گلی نشون بدن، من باید اینو بهتون میخواستم نشون بدم که یک سازمانی توی این کار هست. همینجوری اینا رو اثر مهر روش نیست. ببینید شما یه اثر مهر هست بهش میگن اثر مهر قطبی، مداری به این شکل. هیچ چیزی این اثر مهر رو خراب نمی‌کنه، یعنی هیچ چی روش نیست. ولی تقریبا معمولا این توپک‌های گلی 3 تا اثر مهر مختلف داره، بعضی وقتا یه دونه استامپی هم داره. ولی کسی که آخر از همه، یعنی مهمترین کسی که اینو مهر می‌کرده، کسی که وسط رو مهر می‌کرده. یه مهر این بالا می‌خوره که بهش میگن مهرای قطبی، یه مهر این پایین می‌خوره که من عمر رو بهتون نشون دادم، و یه مهر اون وسط که دور می‌گردوندن دیگه ریانون کسی نمی‌تونست مهر کنه، اون دیگه تایید می‌کرده. بنابراین شما با یه سیستم اداری اینجا سر کار دارید. اینا همینجوری هر دنبیر مهر نشده و اینو میتونید توی این توپک‌ها تو تمامش هست ببینید و به اون مراجعه کنندگانتون اینو گوشزد کنید. این بعد از این مدتی این توپک ها از بین میره و خب اقتصاد فضا و آغاز خط میاد که البته هنوز نمیتونیم بهش بگیم خط چون شمارشی هنگیم توپک این روح ها. ببینید به جای اینکه این توکن ها رو بذارن تو اینا و بگیرن که کار سختی بوده ساده نیست، برمیدارن لوحه ها رو درست میکنن و خود اینها رو علامتش رو فشار میدن و اینو میفرستن پشت اینا یا هم بعضی وقتا روشون رو چیز میکنن مهر میگیرن و شما میبینید اینا هر کدوم این 1, 10, 60, 600, 3600 اینا سیستم شصتویی در بین النهرین در آغاز ایلامی دهگانه میشه که از همین سیستم هم استفاده میکردن. بعد یه نمونه دوباره میخواستم از چیز نشونتون بدم، شما اون چیز انتظاری رو اینو باید میبردم توی اون پیکرک ها متاسفانه یادم رفت ولی الان میخوام بهتون نشون بدم. باز برمیگرده به اون ایدهی که میخواست هنرمندشون بده، پیکرک میسازه مثل یه فقط یه سیخه همون هم دوره است با اینکه کاملا این مجسم ببینید چقدر طبیعی زن و مرد هم. این یه زوج هم. این زن این مرده هر دوش هم توی مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگوه و اینو من بازسازیش کردم ولی ببینید چقدر زیبا به این شکل دادن واقعا مثل مجسمه های یونان باستان میمونه ولی در این حال در کنار این مجسمه هایی ساختن که خیلی انتظاریه. بنابراین هنر اینا لزومن نیست که اینا هنر اینا بالاست یا پایینه، بستگی باورهاشون اینا داشتن. خب حالا ما یه مقدار میخوام راجع به فرد مرکزی براتون بگم، البته من نباید بگم، من امیدوارم که سنی متخصصش هستن بیان براتون بگم. یکی از قدیمی‌ترین سایت‌ها اونجا زاغه است که این من هرچی گشتم دنبال یه پلانی که اینم توش باشه پیدا نکردم متاسفانه، ولی شما اگه پلن زاغه رو ببینید و اصولا سایت های فعال مرکزی رو ببینید همینجوری تو در تو تو هم هست با این کوچه هایی که جداشون میکنن از هم. این اون ساختمون منقوش زاغه است که خودم هم اینجا دانشجو بودم کار کردم، اینجاش نقاشیه ولی فرقی که این با ساختمون های دیگه داره اینه که ساختمون هایی که نشونتون دارم اینه که جلوی این پر ساختمونه، یعنی فضای بازی اینجا وجود نداره که بخواد برای مراسم آیینی استفاده بشه. احتمال اینکه اصلا اینجا محل زندگی خان این استقرار بوده هست ولی من فکر نمی کنم مراسم آیینی اینجا وجود داشته باشه چون نمی شده برخلاف اون چیزایی که ما از دوران باستان می دونیم و تحول پیدا کرده. ولی خب با وجود اینکه فارس از نظر اجتماعی زیاد پیچیده نشد ولی سفارش یکی از زیباترین سفارهایی که ما در ایران داریم و این سه منطقه که بهتون گفتم سه منطقه باستانی فارس و خوزستان و فرد مرکزی سفارهای بسیار زیبایی دارم. الان من چند تا نمونه دیگرم نشونتون دادم. من دیروز که پریروز بود نمیدونم کار میکردم اون خانم آقایلی که من کار میکردم گفتم یه فرقی بین سفال فرد مرکزی با بقیه جای ایران هست و اون اینه که در فرد مرکزی اگر شما یه تیکه اینقدر لبره داشته باشین میتونید بگین این فرد مال فرد مرکزی یا نه و اونم نبودن یه باند بزرگ روی لبه است. ببینید شما اینا رو همه رو باند اگر داشته باشه بسیار نازکه و بعضی وقتا که اصلا نداره ولی سفاله فارس و خوزستان و جای دیگر شما ببینید تمامش، البته این قرمز هم هست ولی در سفاله ناخودیش هم همین هست. اینو بهش میگیم گرامر سفال. گرامر سفال فلات مرکزی بسیار فرق میکنه با گرامر سفال بقیه ایران و خیلی جالبه که حتی اگه قرمز هم نباشه باز شما میتونید بگید این باید فلات مرکزیه. خب این نمونه های سفالش که من دارم بهتون میدم نشون میدم، ببینید باز همون برنامه هست، انواع اقسام سفال رو داره که یکی از بزرگترینش که در جای ایران دیده نشده این پاتیلای بزرگی هست که سه تا از اون بالا هست یه برایش یه چیزی تهیه شده که من این رو به ضیافت نمیدونم میگن مال اسماعیل آباده های دکتر؟ آره؟ مال اسماعیل آباده. ولی ببینید این سفالای به این شکل مال اسماعیل آباد یه ساختمونی باید باشه که با این بره و من مطمئنم اگه اونجا رفتاری کنید ساختمونی هست که یه همچین چیزی که مال سور دادنه واقعا اون چیزا. اون چیزی نیست که مردم عادی از اون استفاده کنن، اونا همون بالا هست. این تا اینجا من یه خلاصه ای از تحولات پیش از تاریخ ایران گفتم، ولی بعداً با آقای دکتر نوکنده و روابط عمومی هماهنگ می‌کنیم، یه روز می‌ریم تو موزه می‌گردیم. بله. ببخشید،
یه
سفره
بزرگی هم تو
سیاه
هستش، اونا برای
من نمیدونم اونو برای چی بوده، ولی اینا شما آقای دکتر نوکنده بهتر میدونه. اونا برای نیسته نیست، اونا بیشتر کوزه است، درسته؟
اونا خمرهای ذخیره آزوغه است،
خمره است،
خورمتشون فرق میکنه،
خمره است. اینا فرق، اونا ذخیره میکردن، ولی تو اونا سیر میکردن. اینا مطمئنن برای سیر کردنه، برای ذخیره نیست. اونا بیشتر تو زمین کار میذاشتن. تل باکون کابوش در تل باکون توی موزه هم هست. ساعت چنده؟ یک دو تا اگه سوال داری من بفرمایید.
اون مجسمه لرموس که اسلایدشون
نشون
داره، بله، از کجا با قاطعیت میتونیم بگیم که این الهه باروری و غلطی کنه؟ میتونه یه مجسمه معمولی باشه؟
مجسمه معمولی، ببینید از این پیکرک ها زیاد پیدا میشه، ولی شبیه این نیست. پیکرک های خیلی ساده است. از اینجور پیکرک توی سایت های تنمیتی پارمسنگی اروپا هم هست، ولی زیاد نیست، یک دوتو بیشتر نیست، مثل ونوس ویلندورف مثلا کم هستن، شبیهشون خیلی کمه. برای همینه ممکنه اصلا نباشه، ونوس نباشه، ما میگیم بهش ونوس چون کار روش خیلی زیبا کار شده، یعنی شبیه این دیگه نیست. این به احتمال زیاد در این معبد جایی که بوده که پرستش میکردن، حالا این به دست ما رسیده. در جای دیگه اوایل نئولیتیک پیکرک پیدا کردن، ولی این شکلی اصلا نیست. این مجزا میکنه خودش از بقیه، برای همین هیچ دلیل دیگه ای نداره. بله.
قوم مهاجمی که فرمانده حوالی سیرک و فلات مرکزی میان در ایران، اسمشون رو ذکر نکنه.
اینا از قفقاز اومدن، کورو عرس بهشون میگن، اقوام کورو عرس قفقازی. هزاره سوم میان، یه سفال خاکستری هم باشون میارن که در تپه یانیک انواع اقسامش رو شما پیدا میکنید.
نمیتونیم ریشه آریایی برای شما خوبصر بشیم؟
فکر نمی کنم، چون اونایی که بهشون میگن آریایی بیشتر از آسیای مرکزی اومدن. اینا ریشه اون سفال قفقازی که در ایران ما داریم خیلی کمانتره توی اینجا، بنابراین برمیگرده به دوره نوسنگیش. من فکر نمی کنم، تازه اگرم باشن نمیتونیم ثابت کنم، ولی چون بعدا موادی که توی ازاره دوم مخصوصا ازاره اول میاد توی ایران، درامتش با شرق و حالات تو آسیای مرکزی بیشتره، به احتمال زیاد اونا بودن اومدن توی ایران.
تفاوت عمده پارین سنگی جدید و نوسنگی چیه؟
پارین سنگی جدید هنوز سفال نداره، ایگونا اهلی نشده بودن، گنده اونجا اهلی نشده بوده، هنوز شکار گردآوریه که قضا بوده، تکنیک تراش سنگشون فرق میکنه، بعد ظروف سنگی با مهارت ساخته میشه که بعداً دیگه ساخته نمیشه سفال بروزو دیگه، اینجور چیزا هست. نوسنگی هم که البته در دیگران زندگی میکردن. خانم سوال شما خیلی خوبه، ولی ما چیز داریم، آسیب شناسایی داریم که اینا رو باهاشون مطرح کرده. از بچگی شما وقتی این کارو بکنید، این جمجمه پلاستیکه، مغزم پلاستیکه، مغز ساختار خودشو حفظ میکنه، منتها بزرگ میشه. این آدم ها آدم های عقب افتاده و چیزی نبودن. در آفریقا هم هنوز هستن این آدم ها، هستن آدم ها، اینا رؤسای قبیله. چون از بچگی شما این کار میکنید، ممکنه کسی شخصی در رحم مادر گیر کنه، تنگ باشه و این جمجمهش آسیب ببینه به یه شکلی. اون فرق میکنه با اینکه این به دنیا بیاد از بچگی کم کم شروع کنن این سر رو بپیچن، حتی گردن ها، گردن مثل انبنزی گردن زرافه درست میکنن بعضی از قبایل تو آفریقا. در چین بچه ها رو از بچگی که به دنیا میاد اشرافشون کفشی کوچولو پاشون میکنه. زن میبینی شما 1.60 متر قدشه، 10 سانتی بیشتر پاش نیست، چون هرچی پاشون کوچولوتر بوده اشرافی تر بودن. این کارا رو بشر به سر خودش میاره، ولی از نظر مغزی اینها آسیب شناسا دیدن که هیچ مشکلی برایشون پیش نمیاد. در آفریقا که اینا خوب دارن زندگی میکنن، فرقی هم ندارن. پیش از سالی خود که من نمیدونم، ولی وقتی با اینا رو در آفریقا میبینیم، این قنباستان شناسیه. شما باید ببینید، حتی در چیز هم هست، در جزایر برنمو هم هستن. اینا آدم های معمولی هستن، ممکنه زیاد باهوش نباشن، ولی اختلالی ندارن از نظر فیزیکی.
ولی
باید
فیلم شمال ایران هم همین 30 سال پیش بچه‌ها رو سرشون محکم می‌بستن، یعنی تو شمال ایران هم این دوستای خود نوکندمن اتفاق افتاد.
چون جمعه شکل میگره.
بله، من میخواد یکم فرمت
اینا هم افتاده میشده
هر نما هم
افتاده
شما هم نبودی مایده
میشه اطلاعات پزشکی داری یا حدس میزنی داری؟ خب به من بدین، برای اینکه اینا رو ما به آسیب شناسا پاتولوژیستا نشون میدادیم و هیچ مشکلی نداشتم واقعا، ولی من بدن نمیاد اون اطلاعاتی که شما دارید داشته باشم. سوال دیگه نیست؟ خیلی ازتون ممنونم.